سید حسین هاشمیان، کتاب لمعه، فقه دو، کتاب الصلات، صفحه 291. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین ولا یشترط خلوب و ذمته من صلات واجبه لتغایر السبب فیلزمان معا. خاطر مبارکتون باشه، بحثمون در نماز قضا بود. یه فروعی در بحث نماز قضا باقی مونده. حالا طبق شماره‌ای که من زدم 5 تا نکته باقی مونده، اینها رو که عرض کنیم از بحث نماز قضای پدر بر پسر بزرگتر در واقع خارج میشیم، چون آخرین بحثمون نماز قضای پدر بر پسر بزرگتر بود. یک مطلب این است که آیا وجوب قضای نمازهای پدر بر پسر بزرگتر، این وجوب مشروط است به این که ذمه پسر خالی باشد از نماز واجب، یا این که نه، حتی اگر ذمه او خالی از نماز واجب هم نباشد، باز قضای نمازهای پدر بر پسر بزرگتر واجبه؟ ایشون می‌فرماید که مشروط نیست خلوب به ذمه پسر از نماز واجب، یعنی ولو نماز واجب به گردن پسر باشه، مثلا خودش نمازهای قضایی داشته باشد، باز هم اون نمازهای قضای پدر به عهده او میاد. علتش هم این است که سبب وجوب هر کدوم جدای از دیگری است. در واقع سبب وجوب نماز پدر بر این پسر بزرگتر این است که پدر از دنیا رفته، این آقا هم پسر بزرگتره. سبب وجوب نمازهای قضای خودش هم این است که نمازش قضا شده. هر کدوم سبب جدا داره، لذا هر دو واجبه، هم نماز قضای پدرش هم مثلا نمازهای قضای خودش. البته آیا کسی اون طرف رو هم قائل هست که وجوب قضای نمازهای پدر بر پسر بزرگتر مشروط به این است که ذمه پسر خالی باشه؟ این رو دیگه ایشون عرض کنم خدمتشون از عبارتش در نمیاد که آیا قائل دارد یا ندارد. البته اگر قائل داشته باشه، خب جای این سوال هست که خب این که شما میگید ذمه پسر باید خالی باشه، معناش این است که یعنی هیچ نماز واجبی به عهده این پسر نباید باشه؟ خب اینجوری که تقریبا شاید نزدیک به 99% بیشتر عرض کنم دیگه پسر بزرگتر چیزی برش واجب نخواهد شد. چرا؟ چون معمولا همه نماز قضاهایی دارن ولو 2 رکعت نماز صبح قضا باشه، اجمالا نماز قضا به عهده افراد هست. لذا ایشون اصلا اون طرف رو قائلم براش مطرح نمی کنه تا چه رسد به این که بخواد بیانش بکنه. این مطلب اول. مطلب دوم، در صورتی که هم خود این پسر بزرگتر نماز واجب به عهدشه، هم نماز قضاهای پدر به عهدش آمده، سوال، آیا واجب است مقدم بکنه اون موردی رو که سببش مقدم شده؟ مثلا فرض بکنید اگر عرض کنم خدمت شما سال گذشته 10 تا نماز قضا داره خودش، و امسال پدرش از دنیا رفته و نمازهای قضای پدرش بر عهدش اومده، باید اول اون 10 تا رو انجام بده که سببش مقدم بوده سبب وجوبش، یا نه تقدیم و عرض کنم تأخیری نداره؟ ایشون میفرماید وجهان اختار فی الذکر الترتیب. 2 تا وجه وجود داره، اما مرحوم مصنف در ذکر وجوب ترتیب رو اختیار کرده و فرموده خوبه که این عرض کنم ترتیب، بلکه لازمه که این ترتیب مراعات بشود. اینم عرض کنم خدمت شما مطلب دوم تا اینجای بحثمون. مطلب سوم، آیا جائز است که ولی، یعنی پسر بزرگتر، آیا جائزه که ولی به جای اینکه خودش نماز قضای پدر رو بخواند اجیر بگیره برای خوندن اون نمازها، یعنی پول بده یه فرد دیگری این نمازها رو انجام بده، یا نه نمیتونه اجیر بگیره باید خودش انجام بده؟ ایشون میفرماد تو این مسئله دو تا نظر مطرحه. بعضیا گفتن استیجار جائزه، یعنی میتونه اجیر بگیره. چرا؟ چون ما مگه دنبال چی هستیم؟ مطلوب ما قضا شدن نمازهای پدر است. نمازم از اون چیزایی است که بعد از مرگ شخص قابلیت نیابت رو داره. میدونید تا وقتی که انسان خودش زنده است نمیتونه نمازهاشو پول بده کس دیگه براش بخونه. اما بعد از مرگ نماز از اموری است که قابل نیابته. الانم اون پدر از دنیا رفته و چون قابل نیابت است پسر میتواند به جای اینکه خودش این نمازها رو انجام بده، عرض کنم خدمت شما، پول بده دیگری رو اجیر کنه و اون در واقع نمازها رو انجام بده. این یک احتمال. احتمال دوم، خوب دقت کنید، احتمال دوم این است که بگیم استیجار جائز نیست. چرا؟ چون وجوب این نمازها بعد از پدر به عهده پسر بزرگتر اومده. یعنی درست این نمازها نمازهای قضا شده پدره، اما وقتی پدر از دنیا رفت شارع مقدس این نماز قضای پدر رو به گردن پسر گذاشت که الان زنده است. پس در واقع وجوب از پدر منتقل شده به پسر و پسرم الان حیه. خوب دقت کنید، چون پسر الان حیه و وجوبم گردن پسر است که حیه، خب این پسر که این وجوب نمازها گردنشه و واجبه براش نمیتونه بده کس دیگه بخونه، مثل نمازهای خودش که واجبه براش. چطور آدم تا وقتی خودش زنده است نمازهایی که واجبه براش قضا شده نمیتونه به دیگری بده بخونن؟ این نمازها هم الان واجبه بر پسر است، نه واجبه بر پدر که بگیم پدر از دنیا رفته و قابل نیابت بعد از مرگ. درسته این نمازها ابتداعا از پدر قضا شد و گردن اون بود، اما الان که از دنیا رفته چون وجوب اومده گردن پسر که زنده است، پسر نمیتونه اجیر بگیره برای این، عرض کنم خدمت شما، نمازها. این احتمال دوم در مانند. حالا اگر یه کسی گفت، سوال کرد که آیا، عرض کنم، یه شخصی میتونه همینجور تبرعاً بدون اینکه اجیر بشه، بدون اینکه پولی بگیره، از طرف اون میت نماز قضا بخونه؟ اونم طبیعتاً بستگی به این داره که ما استیجار رو جائز بدانیم یا نه. اگر استیجار رو جائز بدانیم، خواندن تبرعی را هم جائز میدانیم. اگر استیجار رو جائز ندانیم، بگیم چون این پسر زنده است و نمازها واجبه بر این پسر است، قابل نیابت نیست، خب تبرعاً هم قابل نیابت نیست، چون فرقی بین استیجار و تبرع تو این جهت نیست. یعنی اون دوتا وجهی و دوتا دلیلی که ما برای این طرف و اون طرف عرض کردیم در تبرع هم میاد. اینم مطلب سوم. مطلب چهارم، اقرب این است که وجوب نمازهای قضای پدر اختصاص به پسر بزرگتر داره، یعنی دیگه به عهده نوه نمیاد. خوب دقت کنید، ببینید آقا، اگر پدر بزرگ از دنیا رفت، خب طبیعتاً وقتی پدر بزرگ از دنیا رفت نمازهای قضاش میاد به عهده پسر بزرگتر، که این پسر بزرگتر در واقع خودش هم بچه داره. حالا اگر این پسر بزرگتر اون پدر بزرگ به وظیفه خودش عمل نکرد، نمازهای پدر بزرگ رو نخوند، پدر نمازهای قضای پدر بزرگ رو نخوند، الان این پدرم از دنیا رفت، حالا این پسر این پدر که در واقع میشه نوه اون پدر بزرگه، سوالش اینه که آیا من نمازهای قضای پدر بزرگم رو که وظیفه پدرم بود بخونه اما نخوند و الان گردن پدرم باقی مونده، اینها هم به عهده من میاد، یا نه فقط نمازهای قضای خود پدرم به عهده منه. دقت میکنید؟ آیا نمازهای قضای پدر بزرگم رو که وظیفه پدرم بود و پدرم نخوند و به عهدش باقی مون، الان که پدر از دنیا رفته بر عهده من هست یا بر عهده من نیست؟ ایشون میفرماید اقرب این است که وجوب نمازهای قضای پدر اختصاص به پسر بزرگتر داره، لذا اگر پسر بزرگتر اونها را قضا نکنه و از دنیا بره، بر پسر بزرگتر این پسر بزرگتر، یعنی ولی ولی، قضای نمازهای پدر بزرگش که اومده بود گردن پدرش واجب نیست، اگرچه قضای نمازهای خود این پسر بزرگتر بر عهده پسر بزرگترش هست، یعنی بر این ولی ولی نماز قضای خود این پدر واجبه. اینم مطلب چهارم. آخرین مطلب، اگر میت وصیت کنه به قضای نمازهای خودش و این وصیت وصیت نافذ باشد، مثلا از ثلث مالش که حق خود میته وصیت کرده و ثلث مالش هم میرسه به این نماز قضاها، خب در این صورت اون نمازها از عهده پسر بزرگتر برداشته میشه. و اگر وصیتش نافذ باشه نسبت به بعضی از اون نمازها، یا بعضی از نمازها را اساسا وصیت کرده باشه، مثلا یک سال نماز گفته برام بخونید و اون که دو سال نماز قضا داشته، طبیعتا نسبت به همون یک سال از عهده پسر بزرگتر برداشته میشه، نسبت به باقی مونده به عهده پسر بزرگتر هست. اجازه بدید تا اینجا رو عرض کنم، این 5 تا نکته رو بخونیم، از بحث نماز قضای پدر بر پسر بزرگتر فارغ بشیم، بعد ببینیم ایشون مطلب بعدیش چیه. نگاه کنید. ولا یشترط خلو و ذمته من صلات واجبه. شرط نیست، این شرط نیست، یعنی برای وجوب نمازهای قضای پدر بر پسر بزرگتر شرط نیست خلو و ذمته من صلات واجبه، این که خالی باشد ذمه پسر بزرگتر، ذمه ولی، از نماز واجب. نه، حتی اگر ذمهش به نماز واجب مشغول باشه، یعنی خودش هم مثلا نمازهای قضایی داره، باز هم اون نماز قضاهای پدرش به عهدش میاد. چرا؟ لتغایر السبب، به خاطر اینکه سبب وجوب نمازهای قضای خودش اینه که خب نمازش قضا شده دیگه، و سبب وجوب نمازهای قضای پدر این است که پدر از دنیا رفته و اینم پسر بزرگتره. فیلزمان معن، پس لازم است هر دو، یعنی هم نماز قضاهای خودش مثلا تو مثال ما، هم نماز قضاهای پدرش، با هم هر دو لازمه. این عرض کنم خدمت شما مطلب اول. مطلب دوم، و هل یجب تقدیم ما سبق سببه، آیا واجب است تقدیم اون موردی که سببش سابقه؟ مثلا نماز قضای خودش مال پارساله، اما نماز قضاهای پدر امسال به عهدش اومده، چون امسال پدرش از دنیا رفت و گردنش اومد، آیا لازم اون نمازهای قضای خودش که سببش مقدم اونا رو جلوتر بخونه بعد نماز قضاهای پدر رو بخونه؟ ایشون میفرماد وجهان، دو تا وجه وجود داره. اختار فی الذکرا الترتیب، مرحوم مصنف در کتاب ذکرا وجوب ترتیب رو اختیار کرده، گفته لازمه که این ترتیب مراعات بشه. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، و هل لهو استعجار و غیره. لهو یعنی للولی، یعنی برای پسر بزرگتر، آیا مجاز است برای پسر بزرگتر اجیر کند غیر خودش رو؟ یعنی بره یک فردی رو اجیر کنه، پول بهش بده، بگه آقا نمازهای قضای پدر من رو تو انجام بده. ایشون میفهمد یحتمله، احتمال داره که بگیم بله، عرض کنم جائزه. این یحتمله ضمیرشو بزنید به جواز استیجار، یعنی احتمال جواز استیجار وجود داره. چرا؟ لأن المطلوب القضا، چون اون چه مطلوب قضای نماز قضا شده پدر است، یعنی قضا کردن مطلوب ماست، و هو و این نمازها مما یقبل النیابه بعد الموت، این نمازها هم از اون نمازهایی است که قابلیت نیابت رو بعد از موت داره، از اون واجباتی است که قابلیت نیابت بعد از مرگ رو داره، بعضی از چیزها رو میشه نیابتن انجام داد، نماز هم یکی از اون موارده. پس این دلیل جواز استیجار. و من تعلقها به حی، این من تعلقها دلیل عرض کنم عدم جواز استیجار است، یعنی اگر کسی بگه این استیجار جائز نیست و باید پسر بزرگتر خودش بخونه، ایشون میفهمد علت این حرف میتونه این باشه که تعلق گرفته این نمازها به حی، یعنی این نمازها درسته نماز قضای پدر است که از دنیا رفته، اما الان وجوب گردن پسر بزرگتر است که زنده است، و استنابته ممتنعه، و استنابه از حیم که ممتنعه، یعنی ممنوع است که شخصی که حی است و نمازهای گردنش هست و واجبه این رو دیگری نیابت بکنه. وقتار فذکرا المنع، مرحوم مصنف در کتاب ذکرا عرض کنم منع رو اختیار کرده، گفته استیجار مجاز نیست، اما وفی صوم دروس الجواز، در کتاب صوم دروس یعنی در اون بخشی که روزه رو ایشون بحث کرده اونجا جواز رو اختیار کرده، یعنی اختار فی صوم دروس الجواز. و علیه تفرع و تبرع و غیره به، حالا اگر یک کسی سوال کنه اجیر کردن نه، اگر یک کسی دلش میخواد خودش مثلا پسر کوچیکتره یا دختر میته دلش میخواد مثلا دو ماه نماز قضا برای پدرش بخونه، تبرعن هم بخونه، همینجوری بخونه، آیا ممکنه این دو ماه بخونه و این دو ماه از عهده پسر بزرگتر عرض کنم خارج بشه؟ یعنی او دیگه نخونه به جاش پسر کوچیکتر یا خواهر مثلا دختر بخونه. ایشون میفرماید تبرع هم مثل استیجاره، علیه یعنی علی الجواز، بر جواز استیجار متفرع است تبرع غیر ولی به این نمازهای قضای پدر، یعنی اگر ما استیجار رو جائز بدانیم تبرع رو هم جائز میدانیم، اگر استیجار رو جائز ندانیم تبرع رو هم جائز نمیدانیم. چرا؟ چون اون دوتا دلیلی که ما در استیجار برای این طرف و اون طرف آوردیم تو تبرع هم هست، یعنی اگر گفتیم این تعلق گرفته به حی و قابل نیابت نیست، خب تبرع هم قابل نیابت نیست. اگر گفتیم نه چون مال میت بوده بعد از مرگ میت قابل نیابته، خب طبیعتا تبرع هم قابل نیابت هست. اینم عرض کنم خدمت شما مطلب سوم بحثمون تا اینجا. مطلب چهارم، ولاقرب اختصاص الحکم بالولی، این ولی یعنی پسر بزرگتر. در واقع اگر شما یک پدر بزرگ در نظر بگیرید، یک پدر در نظر بگیرید، یک نوه که پسر باشه در نظر بگیرید، این ولی یعنی این پدر که در واقع میشه پسر بزرگ اون پدر بزرگ. اقرب این است که اختصاص دارد حکم وجوب نمازهای قضای پدر به این ولی، یعنی پدر بزرگ رو نسبت به پدر در نظر بگیرید این وجوب گردن این پدره. فلا یتحملها ولیهو، این ولیهو یعنی ولی ولی که در واقع میشه پسر نوه، پس تحمل نمی کند اون را نوه، یعنی نوه اگر پدرش از دنیا رفت، نوه اگر پدرش از دنیا رفت بدون اینکه این پدرش نمازهای قضای اون پدر بزرگ رو انجام داده باشه، اینجور نیست که نمازهای قضای پدر بزرگ که بر عهده پدر بود الان که پدر از دنیا رفته بیفته گردن این پسر، بیفته گردن این نوه، نه. فلا یتحملها ولیه و ان تحمل ما فاته عن نفسه، اگرچه تحمل میکند این نوه اون نمازهایی که فوت شده از خود این پدر، نمازهای قضای خود پدر بر عهده پسر هست، اما نمازهای قضای پدر بزرگ که به عهده پدر آمده بود و پدر کوتاهی کرده نخونده به عهده نوه نمیاد، به عهده اون پسر نمیاد. اینم مطلب چهارم. آخرین مطلب، ولو اوصا المیت به قضائها، علی وجه تنفذ. اگر وصیت بکنه میت به قضاء اون نمازها، میت خودش که از دنیا میخواست بره وصیت کرد، گویا از ثلث مال من که حق منه ها 5 سال نماز قضا برای من انجام بدید به گونه ای که تنفذ، نافذ باشه. آخه میدونید در باب وصیت این خواهد آمد که اگر کسی وصیتی بکنه که از حیث هزینه، هزینش بیش از 1/3 از اموالشه، این وصیت نافذ نیست اصلا. این وصیت اساسا نافذ نیست. عرض کنم خدمت شما، مگر اینکه ورثه خودشون اجازه بدن، یعنی ورثه همشون هر کدوم نسبت به سهم خودش نسبت به اون مازاد از ثلث اجازه بده. اگر اجازه بدن وقت نافذه، اگر اجازه ندن دیگه نافذ نیست. حالا اگر وصیت کنه میت به قضاء اون نمازها به گونه ای که نافذ باشد، سقطت عن الولی، اون نمازها از ولی که پسر بزرگتر باشه ساقط میشه. و بالبعض وجب الباقی، و بالبعض عطف به اون به قضاء هاست، یعنی لو اوصا المیت بالبعض، اگر میت گفت 1 سال نماز قضا برای من انجام بدید از ثلث مالم، عرض کنم خدمت شما، اما 2 سال نماز قضا داره، یا نه گفت 2 سال انجام بدید، 2 سالم نماز قضا داره اما ثلث مالش بیشتر از 1 سال نیست، یعنی با ثلث مالش 1 سال نماز میشه براش خون، عرض کنم ورثه هم اجازه نمیدن نسبت به مازاد از ثلث. خب اینجا نسبت به 1 سالش وصیت نافذه، اون باقی مانده، یعنی 1 سال باقی مانده گردن پسر بزرگتر باقی میماند. اینم مطلب پنجم تا اینجا. ما به حمدالله تا اینجا دوستان بحث قضای نمازهای پدر بر پسر بزرگتر رو تمام کردیم. از این به بعد دیگه بر میگردیم به اصل قضیه که بحث نماز قضا باشه. یکی از بحثایی که دوستان اینجا مطرح میشه، خوب دقت کنید، این است که اگر کسی نمازهای قضای او به قدری زیاد باشه که نمیدونه چقدره، اصلا هیچ عددی تو ذهنش نیست، نمیدونه چقدره، یعنی اینقدر زیاده که نمیتونه یه عددی براش عرض کنم مشخص بکنه، فرقی هم نمیکنه که نمازهای مختلف باشه، مثل این که نماز صبح قضا شده، ظهر قضا شده، عصر، مغرب، شا قاطی پاتی همه چی خلاصه، یا نه اهل نماز بوده، نماز ظهر و عصرشو میخونده، مغرب عشاشو معمولا میخونده، اما نماز صبح خیلی ازش قضا شده. خب یه سری از مردم هستن صبح حال بیدار شدن ندارن، نماز ظهر و عصرشو میخونه ها، نماز مغرب عشاشم میخونه، اما یه عمر هفته 4 روز 5 روز 3 روز 2 روز نماز صبحش قضا میشده، یا تو جوانی خیلی قضا شده، اینقدر زیاده که هیچ عددی تو ذهنش نیست. ایشون فهمت فرق نمیکنه که نمازها مختلف باشه یا یک نماز خاص باشه. علی ای حاله تو این فرض که هیچ عدد خاصی رو نمیتونه تعیین بکنه، ایشون فهمت باید بشینه تلاش بکنه، حساب و کتاب کنه تا به یک عدد ظنی برسه. اگر به یک عدد ظنی رسید، بنا رو بگذاره بر همون ظن خودش و به همون مقدار مزنون قضا بکنه. مثلا فرض کنید این آقا الان 30 سالشه، با خودش حساب کتاب میکنه، میگه خب من از اول عرض کنم تکلیفم تا الان 15 سال گذشته، تو هفته گاهی مثلا 4 روز قضا میشده، گاهی مثلا 2 روز قضا میشده، گاهی 3 روز قضا میشده، معمولا 2-3 بار رو میخونده، گاهی هم بیشتر، گاهی هم یه ذره مثلا کمتر. علی ایالن اگر گفت متوسط مثلا من حساب میکنم هفته 3 روز قضا شده، خب هفته 3 روز مثلا توی سال که ما 50 تا مثلا فرض بکنید 52 تا هفته داریم، 52 تا 3 روز میشه 156 تا، 15 تا 156 تا میشه این عدد مثلا عرض میکنم. خب اگر یه ظن و گمانی پیدا کرد، یه حساب و کتابی تونست بکنه، خب به همون ظن خودش عمل میکنه. این عرض کنم مطلب اول. اگر نمازهایی که ازش قضا شده مشتبه در عدد محصوری باشه، خوب دقت کنید، مثلا میگه آقا من قطعاً 10 تا نماز ازم قضا شده، قطعاً بیش از 20 تا هم نیست، یعنی بین 10 تا تا 20 تاست، یعنی یک عدد حد اقلی و یک عدد حد اکثری میتونه براش تعیین بکنه. ایشون میفرماد در اینجا دو تا نظر مطرحه. خوب دقت کنید، من این دو تا نظر رو یه مقداری بازش بکنم. ایشون میفرماد که یک وجه اینه که بگیم واجب است به قدری قضا بکنه که یقین به براءت پیدا بکنه، یعنی 20 تا نماز باید بخونه، اون حد اکثر رو باید بخونه. میگیم چرا باید حد اکثر رو بخونه؟ ظاهرا ایشون حرفش بنابر این قاعده اشتغال یقینی براءت یقینی میخواده، یعنی ایشون تو این فرض قائل به قاعده اشتغال و احتیاط است. میفرماد باید احتیاط بکنه، چون 10 تا نماز بخونه که یقین به براءت پیدا نمیکنه، که چون میداند نمازهای قضایی گردنش هست، این وجوب گردنش اومده، با 10 تا نمازم معلوم نیست وجوب از گردنش برداشته بشه، پس اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، لذا باید 20 تا نماز بخونه. اما از اون طرف ایشون میفرماد وجهی هم وجود داره که بگیم به مقدار اقل بخونه کافیه. میگیم چرا؟ خوب دقت کنید، علتش دوستان اینه که ما در بحث اقل و اکثر، یعنی اینجا چون بحثمون یا اقل است یا اکثر، بحث اقل و اکثر پیش میاد. اقل و اکثر دو جوره، گای اقل و اکثر ارتباطی است، گای اقل و اکثر استقلالی است. اقل و اکثر ارتباطی اونجایی است که این اقل و اکثر مرتبط با هم دیگه باشه، یعنی اگر مثلا فرض کنید اکثر واجب باشه و کسی اقل رو انجام بدهد اصلا انگار نماز نخونده. مثل اینه که مثلا فرض کنید من نمیدانم 3 رکعت نماز بر من واجبه یا 4 رکعت، اگر مثلا 4 رکعت واجب باشه من 3 رکعت بخونم، خب نماز اصلا انگار نخوندم. اینجور نیست که بگن به اندازه 3 رکعتش شما خوندی 1 رکعت دیگهش باقی مونده، حالا اونو خوندی نخوندی به اندازه 1 رکعت گردنت میمونه، نه، چون این 3 رکعت با اون رکعت آخر وصله به هم دیگه است. اینو بهش میگن اقل و اکثر ارتباطی. اما گای اقل و اکثر ارتباطی نیست، استقلالیست. استقلالیست به این معنا که شما اگر اقل رو هم انجام بدی ولو در فرض وجوب اکثر، باز هم به مقدار اقل از عهده شما اون واجب برداشته شده. مثلا کسی که 100,000 تومان بدهکاره، اما شک میکنه 50,000 تومان بدهکاره یا 100 تومان، اگه 50 تومان بده خب به اندازه 50 تومان از بدهیش کم میشه دیگه. اینجور نیست که بگیم حالا که تو 50 تومن دادی اما واقعا 100 هزار تومن بدهکار بودی انگار هیچی ندادی، نه، به اندازه 50 تومن داده و به اندازه همین 50 تومن هم ذمه‌اش بری میشه. تو نمازهای مختلف هم همین جوره، کسی که نمیدونه 10 تا نماز صبح مثلا از او قضا شده یا 20 تا، اگر 10 تا رو بخونه به اندازه 10 تا چی شده از او، عرض کنم خدمت شما، از ذمه‌اش برداشته شده. اگرم چیزی باقی مونده باشه همون 10 تای اضافه است، یعنی عرض کنم اون 10 تایی که انجام داده بالاخره از ذمه‌اش بری شده. این وجهی که ایشون میفرماد این است که وجهی که میگه بگیم ممکنه بگیم مقدار اقل میتونه اکتفا بکنه، به دلیل این است که بگیم چون اقل و اکثر استقلالی است، در واقع مقدار اقل مقدار یقینی است. وقتی این آقا مقدار اقل رو انجام داد نسبت به مازاد شک میشه شک بدوی، شک میشه شک بدوی، یعنی وقتی مقدار اقل رو انجام داد الان دیگه علم به وجوب نماز قضا ندارد، یعنی حتی 1-2 رکعتی هم علم نداره که گردنش هست، چون اقلش 10 رکعت بود، اکثرش 20 رکعت، بعد از 10 رکعت دیگه علم به وجوب نماز قضا به عهده خودش نداره، و چون علم نداره شک میشه شک بدوی، و شک بدوی که شد جای براءته، یعنی نسبت به اون مازاد ما براءت جاری میکنیم نه قاعده اشتغال. پس ببینید دوستان بزرگوار، اینو دقت بکنید، در اصول ما یه قاعده، تو اصول عملیه یه قاعده استصحاب داریم، یه قاعده احتیاط داریم، یه قاعده براءت داریم، یه قاعده تخییر داریم. اینجا 2 تا قاعدهش محل بحث قرار گرفت. یکی قاعده احتیاط، یکی هم قاعده براءت. قاعده احتیاط مال اونجایی است که من اصل وجوب را نمیدانم، عذر میخوام، اصل وجوب را میدانم اما نمیدونم متعلق وجوب چیه. مثل این که آدم نمیدونه، علم دارد به این که ظهر جمعه یه نماز برش واجبه اما نمیدونه این نمازی که واجبه نماز ظهر است یا نماز جمعه است. اونجا میگن مثلا فرض کنید جای احتیاطه، یعنی باید هم نماز جمعه رو بخونه هم نماز ظهر رو بخونه. خب اینجا اگر کسی گفت بین اقل و اکثر، قاعده اشتغال جاری است، یعنی اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. چون شما یقین داری نماز قضاهایی بر عهدت واجبه، باید اینقدی بخونی تا یقین به براءت پیدا کنی. اگر اینو گفتیم، این قاعده رو جاری دانستیم، باید 20 تا نماز بخونه، چون بدون اینکه 20 تا نماز بخونه براءت یقینی براش حاصل نخواهد شد. اما اگر یک کسی گفت نه آقا، 10 تا رو که خون نسبت به اون 10 تای مازاد شک بدوی پیدا میکنه دیگه، علم به وجوب اصلا نداره تا بخواد اشتغال یقینی براءت یقینی عرض کنم براش ایجاد بشه. نه، اصلا اشتغال یقینی ندارد تا براءت یقینی بخواد، نسبت به مازاد براءت جاری میکنه. خب اگر کسی این رو پذیرفت، طبیعتا باید براءت جاری کنه. شهید ثانی ظاهرا قاعده اشتغال رو در ما نحن فی جاری میداند، نسبت به مازاد اقل اون قسمت اکثر، نسبت به اون مازاد قائل به اجراء براءت نیست. این هم عرض کنم خدمت شما این دوتا مبنایی که ایشون اینجا دارد. اجازه بدید تا اینجا رو بخونیم. خوب دقت کنید، این بحث اصولی، بحث مهم و دقیقی است، باید خوب دقت کنید. ولو فات المکلف من الصلوات ما لم يحصه لكثرته، اگر عرض کنم خدمت شما فوت شده باشد از مکلف از نمازها به مقداری که ما، یعنی به مقداری که اگر فوت شده باشد از مکلف از نمازها به مقداری که لم یحصهی لکسرته، لم یحصهی یعنی مقدار زیادی که حساب اون رو نداره، قابلیت احصاء و شمارش رو نداره، لکسرته یعنی خیلی زیاد بوده، این عددی تو ذهنش نیست. خب اینجا تحرا ای اجتهد، تحرا یعنی تلاش میکنه، کوشش میکنه، فی تحصیل ظنن به قدرن، در این که یک گمانی به یک عدد و مقداری برسه. عرض کردم میشینه حساب کتاب میکنه، یه متوسطی برای خودش در میاره، میگه آقا من ظنم این است که این مقدار نماز مثلا از من قضا شده. اگر یه همچی با تلاش و کوشش یه همچی ظنی براش حاصل شد، اجتهد و بنا علا ظنه، تحرا و بنا علا ظنه، تلاش میکنه و بنا بر همون گمان و ظنش میگذاره، و قضا ذلک القدر، و قضا میکنه به همون مقدار. سواء، اینجا رو دقت کنید، سواء کان الفائت متعددن که ایام کثیره ام متحدان، فرق نمیکنه که اون نمازهای قضا شده متعدد باشه. متعدد باشه یعنی نمازها مختلف باشه، نماز صبح قضا شده، عصر قضا شده، عشاء قضا شده، مغرب قضا شده، ظهر قضا شده، که ایام کثیره، مثلا فرض کن این دوران نوجوانی خودش 5 سال اول اصلا نماز نخونده بود، 4 5 6 سال اول مثلا اصلا اهل نماز نبوده، یا نه خیلی وقتا ظهرا خواب میمونده مثلا نماز نمیخونده، شب زود میخوابیده نماز نمیخونده و امثال اینها، یا نه ام متحدا، یا اون فائد متحد است. متحد رو عطف با متعدد بکنید، مثلا این تا جایی که یادشه همیشه نماز ظهر و عصر و مغرب عشاشو میخون، اونی رو که معمولا از دست میداد نماز صبحش بود، یعنی نماز صبح ازش زیاد قضا شده و تعدادشو نمیدونه، که فریضت مخصوصت متعدده، مثل فریضه مخصوصه مثل نماز صبح که متعدد بوده و زیاد بوده. خب این عرض کنم یک فرق. پس اگر هیچ عددی نمیداند، باید بشینه فکر کنه ببینه ظنی براش حاصل میشود یا نه، اگر ظن حاصل شد به همون بسنده میکنه. اما لوشته به هل فائد فی عدد منحصر، حالا اگر نشست مثلا فکر کرد گفت و حداقلش اینقدر، حد اکثرش اینقدر، یعنی حداقل مثلا 10 تا نماز قضا شده، حد اکثرش 20 تا مثلا. اگر مشتبه شد فائت در یک عدد منحصر عادتا وجبه، اگر عرفا و عادتا عدد منحصر شد، یک حد اقل و اکثری پیدا کرد، وجب قضاء ما تیقن بهی البراءه. ببینید ایشون معتقد است که قاعده اشتغال جاری است، واجب است قضا کند به مقداری که یقین پیدا میکنه به اون مقدار براءت رو. این میشه قاعده اشتغال. اصطلاحا میگن اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد. قاعده اشتغال یعنی همون احتیاط که از اصول عملی است. کشک بین 10 و 20، مثل شک بین 10 نماز و 20 نماز. و فیه وجهون بالبناء علل اقل ضعیفون. ایشون میفرماد در مورد این فرع آخر یه وجهی وجود دارد به این که بنا بر اقل بگذره، یعنی همون 10 تا نماز رو بخونه کافیه، اما این وجه به نظر مرحوم شهید ضعیفه. حالا اون وجه چیه؟ توضیح دادم. اون وجهی که باعث بنا بر اقل است اینه که ما بگیم در اقل و اکثر، خوب دقت کنید، اونم اقل و اکثر استقلالی، نه اقل و اکثر ارتباطی. اقل و اکثر ارتباطی یعنی اونجایی که این اقل و اکثر با هم مرتبطن. ببینید مثلا فرض کنید توی اعتقاد به ائمه معصومین علیهم السلام، اینا ارتباطی هن. یعنی من باید به 12 امام اعتقاد داشته باشم. اگر یه کسی مثلا 6 امامی بود، به 6 تا امام اعتقاد داشت، این انگار اصلا به امامی اعتقاد نداره. یعنی اینجور نیست که من عرض کنم بگم حالا که من به 6 تا امام در واقع اعتقاد دارم، نصف وظیفه خودم رو انجام دادم، اون نصف دیگر رو انجام ندادم. نه، وظیفه من اعتقاد به 12 امامه. دقت میکنی؟ اینا اقل و اکثر در واقع ارتباطی است، یعنی اینا مرتبط با هم دیگن. مثلا بین رکعات 1 نماز اقل و اکثر ارتباطی است. مثلا یه کسی 3 رکعت از نماز ظهر رو بخونه، اما رکعت 4 رو میگه دیگه حوصله نداشتم بخونم، من به اندازه 3 رکعت وظیفه خودم رو انجام دادم، 1 رکعت بدهکارم. نه، این آقا اصلا انگار نماز نخونده. چرا؟ چون اقل و اکثر در رکعات نماز ارتباطی است. اما گای اقل و اکثر استقلالی است. استقلالی است یعنی چی؟ یعنی بین این اقل و اکثر یک استقلالی وجود داره. لذا اگر کسی مثلا 100,000 تومان بدهکاره، اگر 50,000 تومان رو پرداخت کنه، به اندازه 50,000 تومان از عهدش برداشته میشه. حالا بین نمازهای مختلف هم اینجوریه. اگر کسی بین نماز ظهر و عصرش نماز ظهرش رو خون، اما نماز عصرش رو نخون، خب اگر ظهر رو خون، به اندازه نماز ظهر وظیفش رو انجام داده، این فقط نماز عصر گردنشه. اینجور نیست که بگیم حالا که عصر رو نخونده انگار ظهر رو هم نخونده. پس در ما نحنفی طرف وقتی یا 10 تا نماز بدهکاره یا قضا داره یا 20 تا نماز، اگر 10 رکعت رو خون، به اندازه 10 رکعت وظیفش رو انجام داده دیگه، مازاد شکه. و چون اقل و اکثر استقلالی است، یه عده قائلن نسبت به مازاد براءت جاری است. چرا براءت جاری است؟ چون وقتی من اقل رو انجام دادم، نسبت به مازاد شکم میشه شک بدوی. شک بدوی میشه، وقتی شک بدوی شد دیگه جای احتیاط نیست، جای اشتغال یقینی نیست، چون اصلا اشتغال یقینی وجود نداره دیگه. چون بعد از عرض کنم خدمت شما انجام اون عقل، دیگه اساسا من وجوبی معلوم نیست گردنم باشه، احتمال داره اصلا هیچ وجوبی گردن من نباشد. که امروزی ها خیلی ها تو این بحث قائل به براءت هستن، اما گویا مرحوم شهید، شهید ثانی میفرماد من این وجه رو ضعیف میدانم. یعنی ایشون ظاهرا در اقل و اکثر استقلالی نسبت به مازاد براءت جاری نمی کنه. ایشون معتقده به، عرض کنم، همون قاعده اشتغال است. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. بحث بعدیمون انشاءالله میمونه برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.